الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. در ادامه بحث تفسیری در ابتدای روزهای چهارشنبه در تفسیر سوره مبارکه فرقان رسیدیم به آیه سوم. از مراحل پنجگانه که در زیر هر آیه کریمه داشتیم تا به حال سه مرحله اش را بیان کردیم. بحث‌های لغوی را گفتیم، نکات نحوی را بیان کردیم، نکته های بلاغی را هم گفتیم. حالا میرسیم به مرحله چهارم، بیان نکات تفسیری. در این آیه کریمه از حیث تفسیر یک نکته اساسی وجود دارد، عنوانش را میگم تا توضیح بدهیم، و آن عبارت است از اقامه چهار برهان برای نفی شرک. اقامه چهار برهان برای نفی شرک، شریک بر خدا قرار دادن. توضیح داده. حالا توضیح مسئله این است که در این آیه مبارکه چهار جمله اساسی وجود دارد که هر جمله ای از اینها در واقع بیان یک برهان منطقی است به صورت صغرا و کبرا برای اثبات این که شرک باطل است و هیچ موجودی نمیتواند شریک برای خدای سبحان واقع بشود. چهار جمله است، دقت کنید. اولین جمله این است که فرمود لا یخلقون شیئا. خوب دقت کنید، صغرا و کبرا را از خود آیه در میارم براتون، ببینید چقدر قرآن برهان منطقی را در لابلای آیات استعمال میفرماید. با توجه به این آیه دقت کنید: و اتخذوا من دونه آلهة، این مشرکین معبودهایی را به غیر از خدا برای خودشون قرار داده اند که این آلهه یک لا یخلقون شیئا. اگر اینجا دقت کنید، این صغرای یک قیاس است. در واقع خداوند متعال اینطور داره میفرماید که هاؤلاء الاله، صغرا کبرا دقت کنید، هاؤلاء الاله لا یخلقون شیئا و کل من لا یخلق شیئا فلیس بمعبود ولله فهاؤلاء لیسوا بمعبودین و آلهه. صغرا کبرا تکرار میکنه لا یخلقون شیئا، این بت‌ها، این خداها، اینها چیزی را خلق، این صغراست. کبرا ما نتیجه دیگه نیست، یعنی خودتون بگیرید این کبرا بره. لا یخلقون شیئا و کل من لا یخلق شیئا فلا یستحق العبادت، هر کسی که چیزی خلق نمی‌کند استحقاق عبادت ندارد. پس نتیجه می‌گیریم هؤلاء لیسوا بمعبودین و آلهة، پس اینها اله و معبود نیستند. این یه صغرا و یه کبرا و یک نتیجه. در اصطلاح منطق این نه قیاس ها را بهش میگن قیاس مزمر. قیاس مزمر یعنی اون قیاسی که نتیجه و یکی از مقدماتش هست شده، فقط متکلم یه مقدمه را گفته. توجه فرمودید، فقط یک مقدمه را بیان کرده، نتیجه و اون ارزم به حضور شما یه مقدمه دیگر را بیان. الان اینجا خداوند علی علا صغرا را بیان کرده، اینها خالق چیزی نیستن. کبرا و نتیجه را بیان نکرده، اینو دیگه خودمون میفهمیم دیگه. هر کسی که خالق چیزی نیست استحقاق عبادت ندارد، پس اینها استحقاق عبادت ندارد. جمله دوم، و هم یخلقون،
این هم دقیقا مثل همان است. اینطور صغرا کبراش اینطور می شود. ها اولا الاله مخلوقون، اینها مخلوق هستند. و کل من کان مخلوقا لا یستحق العباده، هر کسی که مخلوق است که استحقاق عبادت نداره. عبادت مال خداست نه مال مخلوق، مال خالق است نه مال مخلوق. وقت نتیجه میگیریم که چی؟ فهاؤلاء این آلهه‌ای که شما اتخاذ کردید، لیسو به معبودین، اینها نمیتوانند معبود باشند. اینم جمله دوم، برهان ثانی برای اثبات عدم شرک. بریم جمله سوم، ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا، بازم این صغرا هست و کبراشو دنبالش بذارید، اینطور میشه، هؤلاء الالهه لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفع، اینها هیچ صاحب اختیار ضرر و نفعی برای خودشون نیستن. این صغرا کبرا، و کل من کان کذالک، هر کسی که اینطور باشد که صاحب اختیار امور خودش نباشد، فلیس به معبود، این نمیتواند معبود و خدا قرار بگیرد. فهؤلاء الالهه لیسو به معبودین، اینها معبود. اینم برهان سوم. برهان چهارم، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا، اینم باز همونطور میشه، صغرا و کبرا، هؤلاء الالهه لا یملکون لانفسهم لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا، و کل من کان کذالک، کسی که نه موتش نه حیاتش نه بعث و نشورش در قیامت به دست خودش نباشد، این چیه؟ لیس به معبود، این نمیتونه خدا باشه. خدا اون کسی است که مالک موت و حیات باشد، این کسی که مالک موت و حیات نیست که خدا نمیتواند باشد. توجه کن، و کل من کان کذالک، هر کسی که انقدر ضعیف و ناتوان است، لیس به معبود، این معبود نیست. نتیجه میگیریم، فهؤلاء الالهه لیس به معبودی. ببینید چقدر بیان قرآن بیان واضح شیرین و منطقی هست، یعنی بر اساس براهین روشن منطقی به صورت قیاس شکل اول برای ما خداوند ابطال شرک را بیان می فرماید. پس بنابراین در این آیه کریمه بفرمایید با من، چند برهان در آمد؟ چهار برهان در آمد برای اثبات این که اون معبودین من دون الله استحقاق عبادت را ندارد. ولکه ان ترجع البراهین الاربعه الى برهانین، میتونید این چهار برهان را به دو برهان برگردانید، میتونیم اینها را خلاصه کنیم، چهار تا را به دو تا برگردانیم. برهان اول برهان نفی قدرت، برهان دوم برهان احتیاج. عناوینش دارم میگم، خود اینها در بحث‌های کلامی برای اثبات توحید خیلی نافع است. برهان اول برهان نفی قدرت است که از همون جمله اول استفاده میشه، لا یخلقون، اینها خالق نیستن. اینو اینطور میتونیم برهان را اینطور بیان بکنیم که هؤلاء الالهه، توجه فرمودید، هؤلاء الالهه لیسو به قادرین، اینها قدرت ندارن، خالق نیستن، قدرت ندارن. و کل من لیس به قادر فلیس به اله، هر کسی قادر نیست خدا هم نیست. خدا بودن مستلزم قدرت است، اون هم قدرت نامتناهی. و عجب فرمودید، پس اون جمله اول ناظر به این است که از لوازم الوهیت قدرت مطلقه است، که اینها قدرت مطلقه ندارن، وقتی که لازم منتفی شد ملزومش هم چی میشود؟ منتفی میشن. و اما اون سه جمله دیگر را میتوانیم برگردانیم به احتیاج. ببینید در اونجا خداوند میفرماید اینها مخلوقند و اینها مالک ضرر و نفع نیستن، اینها مالک موت و حیات و نشور. در یک کلمه این آلهه چی هستن؟ محتاجن. یعنی خداوند بخواد بفهمد محتاج هستن. حالا انواع احتیاج به این شکلهاییست که خدا بیان فرموده. یه نوع احتیاج این است که اینها مخلوقن، نوع دوم اینه که اینها صاحب اختیار نیستن، نه برای خودشون و نه برای دیگران، یعنی اینها محتاج هستن. پس میتونیم این سه جمله را برگردیم به یک برهان، همه را بگیم یک برهان واحدی را عرضه می کنن، و این است که هؤلاء الاله محتاجون و کل من کان محتاجن فلیس به اله، هر کسی که محتاج از خدا نیست، فهؤلاء الاله لیسو به اله و معبودین، پس اینها اله و معبود نیستن. ملاحظه فرمودید که این آیه کریمه با یک بیان منطقی بدون اینکه هیچ تعبدی در او به کار رفته باشد، صغرایی و کبرایی و نتیجه ای که البته در این آیه کریمه صغرا فقط ارائه شده ولیکن کبرا و نتیجه ذکر نشده، که در علم منطق چنین قیاسی اسمش هست قیاس مزمر. اون قیاسی که یکی از مقدمات را بیان می فرماید متکلم، مقدمه دیگر و نتیجه را به عهده خود طرف مقابل می گذارد که خودش بره فکر کنه و مقدمه دیگر و نتیجه را در بیاورد. از مطالبی که عرض کردیم در تشیع دو تا نکته استفاده می شود. البته این تفسیر نیست ها، این نکته که الان گفتیم تفسیر بود اون برهان، اما از همین بیان قرآنی دو نکته استفاده می شود. یک، اولین نکته اعتبار قیاس برهانی است از منطق قرآن، چون بعضی ها میگن در قرآن ما اصلا برهان اصطلاحی نداریم، قرآن همون فطریات بشر را میگوید، ما برهان اصطلاحی نداریم. مما ذکرنا ظاهر شد که نه، قرآن کتاب منطق است. منطق قیاس شکل اول به همین کیفیتی که خدمت شما عرض کردم ملازم میفرمایید کاملا واضح و کاملا روشن. خداوند علی اعلی میخواهد شرک و بت پرستی را ابطال کند بر اساس چی؟ قیاس منطقی شکل اول، یعنی صغرایی و کبرایی و نتیجه‌ای که در ما نهفته است. پس روشن می شود که قرآن کریم خود معلم منطق است، خود معلم کاربرد قیاس برهانی است و می خواهد این قیاس برهانی را در پخش معارف خود و نشر و تعلیم معارف خود به کار ببرد، تا اینکه عزم به حضور شما مطالب تعبدی نباشد، مطالب تعقلی باشد که بر اساس قیاس بیاد هر مشرکی بیاد صغرا یا کبرا این قیاس را خدشه کند و اگر میتواند خدشه کند خدا اینطور میفرماید. توجه فرمودید؟ پس بنابراین از این ظرائف و لطائف قرآن میشود فهمید که قرآن مخالف با منطق و فلسفه نیست، قرآن موافق است و در بیانات خودش این مطالب را خداوند علی اعلی به این سبک زیبا و ظریف بیان فرموده است. این یک. نکته دومی که از این بیان شریف قرآنی استفاده می شود آن است که گوینده همیشه همه مطالب را برای شنونده نباید بگوید، یه مقداری مجال برای تفکر خود طرف باز کن، یه ذره بذاریم خودش فکر کنه. این نوع تعلیم، تعلیم موفق است که استاد تمام مطالب را توجه فرمودید پوست کنده کامل در اختیار شاگرد خودش قرار نده، یه زنم بدون خودش فکر کنه، یه حرکتی بهش بده، یه جرقه‌ای بزنه، بقیه را خودش بره دنبال. خداوند میتوانست در این آیه همطور که صغرا را فرموده کبرا و نتیجه را هم بفرماید، اما صغرا و کبرایی که ما گفتیم، صغرا رو خدا فرمود این بت‌ها خالق چیزی نیستن. خب کبراش این است که هر کس خالق نیست، خدا نیست، نتیجه پس این بت‌ها خدا نیست. خداوند میتوانست همطور که صغرا را فرموده کبرا و نتیجه را هم بفرماید، نمی فرماید. چرا نمی فرماید؟ اونجور که خیلی راحت تره. نه، به خاطر اینکه قرآن کتاب تعلیم است. تعلیم مستلزم این است که شنونده مغزش را به کار بیاندازه. بعد استادی است اون استادی که برای شاگردش مجال فکر را باقی نگذارد، و خوب استادی است اون استادی که در مقام تعلیم به گونه ای آموزش خودش را ارائه کند که این آموزش به دنبالش تحقیق باشد، یعنی شاگرد برود و تحقیق بکند بعضی از مطالب را خودش به دست بیاورد. این روش در روش‌های آموزشی، حالا امروزه دیگه روش‌های آموزشی را تقسیم بندی کردن، این روش را بهش میگن روش، ببینم میدونید اسمشو، روش سقراطی. سقراط در مقام تعلیم یه تزی داد، تزش این بود، میگفت آقا یادگیری عین زایمان است. میگفت زایمان یک عملی است که زن خودش به نحو طبیعی انجام میدهد، قابله کارش چیه؟ کمک میکند فقط به این زن. قابله که نمیزاید خودش که، قابله کمک میکند این زن را که این زن توجه فرمودید شاید در شرایط و حالات خاصی که دارد کمک او میکند قبل از زایمان، هین زایمان، ولی عمل زایمان را چی انجام میدهد؟ خود اون زنی که در حال زایمان است. سقراط میگفت یادگیری ذهن خود اون شخص یادگیرنده است، متعلم، استاد فقط باید کمکش کنه، نه اینکه به جای او فکر کنه، یعنی افکار خودش را کاملا کپی کرده منتقل کنه به شاگرد خودش که این شاگرد سر عجب برمونه، خب دیگه مطلب حل است دیگه، ما احتیاجی به هیچ چیزی نداریم. پس این اشتباه. این استاد، استاد ناقص است. استاد کامل استادی است. این قرآن اینها را به ما یاد می‌دهد. اینها پیام‌های غیر مستقیم آیات مبارکات قرآن است. خداوند می‌تواند تمام این مطالب را پوست کنده، خیلی رو شسته و رفته برای ما بیان کند، ولی نمی‌کند این کار را. چرا؟ چون در کتاب تعلیم است. در تعلیم انسان باید خودش به فکر بیفت. میگن ذهن باید فعال بشود. ذهن خوب، ذهن متعلم خوب، اون متعلمی است که فعال باشد. یعنی خودش عمل یادگیری را، بگید اون کلمه را، خودش عمل یادگیری را تولید کند. شاگرد نباید همیشه مصرف کننده باشه. هی استاد تولید کند، این فقط هی بنویسد، ور بنویسد و فردا هم اینها را. خودش باید تولید کند. استاد باید یک کلمه را بگوید، یه جمله را بگوید، یک دستانداز علمی برای او درست. البته متاسفانه الان اینطور نیست ها. الان در درس‌های ما، در حوزه ما، زمان‌های قدیم اینطور بود. مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه در سامر را که تدریس داشتن، درسشون ساعت شروع داشت، ساعت پایان نداشت. یعنی اول صبح فرسونی شروع می‌کردن، دیگه اون برش آزاد بود، 3 ساعت 4 ساعت. بعد در هفته 2 جلسه یا 3 جلسه هم بیشتر نبود. شاگرد ها میرفتن کار میکردن، پیش مطالعه میکردن، مسئله را در می آوردن و کارها را میکردن، می آمدن سر بحث و مرحوم میرزا شروع میکردن مطالب را بیان کردن. اون مسائل، اون جاهایی که بغرنج بود، جایی که ساده است که خب همشون در آورده بودند، اون جاهایی که بغرنج بود احتیاج به چکش خوری داشت، ایشون مطرح میکردن. اونها هم با فکر سر کلاس حضور پیدا کردن، 3 روز 4 روز مطالعه کردن. این درسی بود که جناب میرزا وقتی که کسی 3 سال 4 سال درس اینشون را اینطوری شرکت میکن، این دیگه مشهد کامل بود. توجه برم، یعنی ذهن به سرعت به فعالیت. ما الان درسهای ما الان تو حوزه فعلی ما شاگردها را تنبل میکنیم، جزوه که میگوییم. توجه برمودیم، عرضم به حضور شما که خودآموز که در کنارش داریم که به خودآموزها مراجعه میکنیم. عبارت هم که های استاد عربی نگید، فارسی بگید که ما بهتر این عبارت ها را با. خب دیگه چی میماند پس این شاگرد؟ این سالهای سال به اجتهاد نمیرسد. سالهای سال اگر بماند، اگر هم یه وقت برسد به اجتهاد، مجتهد لنگ است، یعنی میلنگد. این نمیتواند اجتهادش اجتهاد قوی باشد، پاسخگوی مسائل باشد و بتواند اون نظرات قرآن و سنت را کاملا استفاده شد. ضعیف در سطح درس‌ها ضعیف. چرا؟ چون ما این روش را روش سقراطی نداریم. ما فکر میکنیم همه چیز را باید آماده کنیم، شاید هم فکر میکنن که استادی خوب است، هم بیانش خوب باشد، هم دستبندیش خوب باشد، همه چیزش خوب باشه، کاملا همه جا رو در میاره. این آقا هم میگه خب ما دیگه الحمدلله همه چیز روشن، که ما مطالعه نمیخواهیم، مباحثه هم احتیاج نداریم، جزوه هم که داریم، موقع امتحان جزوه هم که میخوانیم، دیگه تمام است دیگه، دیگه خیال ما راحت است، خیال ما راحت است. این بنابراین این از اول تا آخر کفایی را که میخوانه. آه چند تا شرح تحقیقی شما دیدی؟ هیچ. بحثت چطوری بوده؟ هیچ. درست چجوری بوده؟ این آقا به فرضم اگر در امتحان نمره قبولی هم بگیرد، از جهت نمره‌ای و مدرکی قبول است، اما از جهت علمی و واقعی قبول نیست. اول نشانه ای دادن بزرگان، این محک خوبی است، فرمودن اگر نید خواهید بفهمید یک کتابی را خوب فهمیده اید و خوب خوانده اید یا نه، نشانه اش این است که بعد از فراغت از اون کتاب بتوانید اون کتاب را تدریس کنید. این نشانش. آیا شما فرض بفرمایید، مثلا میگم ها، من مثلا مکاسب را خونده ام، تمام کردم، الان میتونم مکاسب را تدریس کنم؟ این معلوم است که من درسم را خوب خوندم. قدیما اینطور بود، هر کسی از هر کتابی فارغ میشد مسلط بر اون کتاب بود، اون کتاب را درس میگفت، خوب خونده بودن دیگه. این روش آموزش و روش تحقیق خیلی مسئله مهمی هست. از خود قرآن ببینید خداوند علی الان چجوری یه گوشه قضیه را بیان میکند، یه گوشه را بیان نمیکند. برای چی؟ برای اینکه ما بریم پیگیری کنیم دیگه. و این همه امر به تدبر هم میکنیم که در آیات ما تدبر کنیم. یعنی ما یه بخش ها رو گفتیم، یه بخش ها رو نگفتیم. شما باید برید اینها رو در بیارید، بنشینید فکر کنید روی کتاب الله، فکر کنید این تفکر در کتاب الله ذهن شما رو فعال میکنه. ذهن توانایی داره، قدرت داره، منتها این قدرت چون بلا استفاده مونده، این همینطور شله، ذهن نمیتواند کاری بکنه. وقتی که انسان به فعالیت افتاد، یعنی ذهنش رو به کار گرفت، سلول های مغزی فعال میشن، شروع میکنن تولید کردن. فکر میکنید دانشمندانی که اهل ابتکار و اختراعن چجوری اینا هم مبتکر و مخترع شدن؟ ذهن را به کار انداختن، بار کشیدن از ذهن. ما نمیخوایم از ذهن خودمون بار بکشیم، نمیخوایم کار بکشیم. لذات ها مسائل فقهی، اصولی، فلسفی، کلامی یه ذره دقیق میشود که میخواد خلاصه وارد اون پیچ و خمها و دستاندازها و فرض بفرمایید که گردنها بشه، میبینیم همه خلاصه ذهنها خسته میشه و میگن آقا این بحث رو حالا بلش کنیم، یا حالا فرض کنیم صبر میکنیم تا از این مرحله رد بشیم، جلسات بعدی شرکت میکنیم که دیگه حالا این مشکلات حل شده باشه. در صورتی که اون طلبه‌ای که موفق است عاشق همین مسائل، عاشق این دستاندازها، تا اینجا نیفته توجه فرمودید راه نمیافته. مثل کسی که تا در استخر نیفته شنا یاد نمیگیره، کاش شنا از بیرون که شما فرمول شنا را بخون، آقا باید نفس از را در سینه عرض کنی، دستها و پاها با هم دیگه تنظیم باشه، دستات که تمام شد پاها حرکت کنه، پاها که تمام شد دستات، صد بار هم برای این فرمول رو بگید تا تو آب نیفته نمیفهمد که چجوری باید شنا بکنه، باید بیفته در آب. تئوری ها به درد نمیخوره. الان روش های آموزشی ما همین، ما نمیخوایم تو آب بیفتیم، نمیخوایم در اون استعطا بیفتیم، نمیخوایم در دست اندازها بیفتیم. این آیه کریمه پیام غیر مستقیمش این است که در آموزش و فراگیری دنبال این نباشیم که همه چیزها برای ما مهیا باشه، یه مقدار ذهنمون را به کار بیاندازیم، فعالیت ذهنی داشته باشیم. ذهنی که فعالیت ذهنی داشته باشه اون وقت این ذهن مولد میشه، تولید میکنه. الان که بحث تولید علم است، راه تولید علم همینه که ما بیاییم و علوم عقلی و اون دستاندازهای علمی را توجه فرمودید به روش سقراطی حلش بکنیم. استاد دو تا کلمه را بگوید، شاگرد بیفته به تفکر کردن، بر اساس تفکر راه‌های مختلفی را توجه فرمودید، بعدم استاد راهنمایی می‌کنه، میگه آ شما به این سمت حرکت بکنید، به نتیجه می‌رسید. خودش لذت می‌بره شاگرد، شاگردی که با کمک استاد خودش مشکل را حل کرده، این یک احساس لذت علمی می‌برد که فوق العاده شیرین و جذاب است. وقتی که شاگرد خودش بفهمه یک مسئله ای را حل کرده با راهنمایی استادش، ولی خودش حل کرده این مسئله را، این خیلی زیبا است و این خیلی ارزم به حضور شما از نظر وجدانی و روحی خیلی لذت فوق العاده ای دارد. که میگم بعضی از طلاب در حوزه نجم وقتی که درس میخوند در شبها، وقتی که یه مشکل علمی را حل میکردن، حالا نمیدونم یا مرمات الله خویی بودن، مرمات الله گلپانی، یکی از این دو سه نفر مراجع بودن که وقتی که یک مشکلی را حل میکردن، ما اون شب تاریک همه خوابیدند و اینها بیدارن مشغول علم و مشغول تفکر و اینها، وقتی که یک مشکلی را حل میکردن و موفق میشدن، از شدت شوق و اشتیاق بلند میشدن و یک حالت خیلی نشاطی بهشون دست میداد. این جمله را میفرمون: اینه ابناء الملوک من هذه اللذه، کجا هستند فرزندان پادشاهان از احساس چنین لذت علمی و شوق علمی که وقتی انسان یک مشکلی را خودش حل می کند، توجه هم از نظر علمی اونایی که عاشق علم می فهمند چه خبر است و این حل مشکلات علمی چه ذوق و شوقی در انسان ایجاد می کند. در هر حال اینم نکته دوم که از آیه کریمه استفاده میشه. پس بنابراین تو منبرهامون، توی تعلیمهامون سعی داشته باشیم یک نحوی بیان داشته باشیم که مخاطب خودمون رو به تفکر وادارش کنیم، بیانیمش تو وادی تفکر. یه مقداری خودش همه بارها را استاد نباید بکشد، ناقص از استادی که چنین کاری بکنه و به شاگردان خودش درست خدمت نگردد. خدمت خوب آن است که جوری مسئله را مطرح کند که ذهن شاگرد رو درگیر کنه با مسئله، درگیر بشه که اون خودش فکر بکنه و در اثر فکر کردن قدم به قدم توانایی های ذهنی او افزایش پیدا کند. امیدواریم که خداوند علی اعلی به همه ما توفیق درک آیات قرآن کریم و احادیث ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین را عنایت بفرماید ان شاء الله. خب بریم سراغ بحث اصولی که در ما نحن فیه داشتیم. در رابطه با بحث اصولی ملاحظه فرمودید که کلام ما در مسئله اتحاد طلب و اراده بود. خب در اتحاد طلب و اراده اگر خاطرتون باشه گفتیم که دو تا مقام هست. مقام اول مباحث اصولی طلب و اراده بود که در باب طلب و اراده یک سلسله مباحثی مربوط به علم اصول بود. توجه فرمودید که اونها را مطرح کردیم. مقام ثانی مباحث طلب و اراده از جهت کلامی بود، مباحث کلامی که رسیدیم به بحث جبر و اختیار و اون مسائلی که در اونجا بیان شد و نتیجه‌ای که خلاصه از محصل فرمایشات صاحب کفایه، اون نتیجه‌ای که چند بار هم برای عزیزان تکرار کردیم این بود که صاحب کفایه در مسئله جبر و اختیار فی الجمله جبر را قبول دارد و فی الجمله اختیار را قبول دارد، افعال را اختیاری می‌داند اما خود اختیار را دیگه اختیاری نمی‌داند، خود اختیار را ناشی از سعادت و شقاوت ذاتی می‌داند جناب صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف. با اون توضیحاتی که عرض کردیم دوستان عزیزی بعد از اون درس اصرار کردن که بالاخره این مسئله سعادت و شقاوت، این مسئله طینت و اینها به این سبکی که صاحب کفایه بیان کردن توضیح داده بشه، تبیین بشه، نظر صحیح چی هست، همین است یا این نیست. ما میخواستیم خب وارد این مسئله طینت بشیم، منتها امروز روز آخره، یعنی که بعدش که دیگه جلسه ای نیست و از شنبه ظاهرا درس ها تعطیله به مناسبت هست. یه مقداری هم از این بحث خودمون از بحث کتاب مونده تا برسیم به اون مطلب بعدی که سر مطلب بشه. دیدیم اگر بخوام وارد بحث‌های اخبار طینت و اینها بشیم دیگه میماند این تیکه بحثی که الان مونده، این میماند، بحث کتاب ناقص میشه، به سر مطلب نمیرسیم. اونم یه بحثی هست، بحث اخبار طینت، بالاخره باید مجالش واسع باشه که دوستان اگر سوالاتی دارن، مسائلی دارن مطرح بشه، یعنی اینطور نباشه که ناقص باشه. حالا انشاءالله این وعده ای از باب دوستان باشه، فرصت مناسبی یه جای دیگه میرسیم که صاحب کفایه اشاره به مطلب داره، وسط ایام تحصیلی هم باشه که فرصت باشه، اگر در یک جلسه نشد دو جلسه اینا بتوانیم لااقل مطلب را به یک جایی برسانیم. این را انشاءالله وعده ای که ما به دوستان دادیم به جای خودش باقیه، من حالا در فرصت آتیه، فرصت بعدی توجه برمی میرسیم شبیه همین بحث که اختیار اختیاری نیست، شاید بعد از تعطیلات چند جلسه بعدش دوباره بهش برسیم. انشاءالله اونجا که رسیدیم وعده باشد که اونجا این بحث را برای عزیزان مطرح کنیم که سعادت و شقاوت ذاتی به این معنایی که صاحب کفایه فرمودن هست یا این که نه، طینت و سعادت و شقاوت به این پررنگی که صاحب کفایه بیان فرمودن هم نیست، که حالا اینا در جای خودش اقوال و ادله و اینها باید مورد بررسی قرار بگیره. پس بنابراین این بحث را دیگه میذاریم کنار، بحث طینت و اینها را بفرمایید. برای همین طینت، برای مسئله طینت یک منبع خیلی خوبی که حالا منطبقه اون منبع احتیاج به استاد اینها داره، میدانید که اینها مسائل دشواری هست که حتما باید استاد راهنمایی کنار انسان باشه. مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارن به نام الرسائل التوحیدیه، رسائل توحیدیه، یکی از رساله های این الانسانو قبل از دنیا، انسان قبل از دنیا، اونجا بحث طینت را مفصلشون مطرح کردن، در المیزان هم ایشان مطرح کردن، متوالا ذهنم نیست که کجای المیزان ایشون مطرح کردن مسئله طینت و مسئله جبر و اختیار را که در جلد اول المیزان مفصل فرمودن، جبر و اختیار را در جلد اول المیزان همون وسط های جلد اول مفصلا راجع به جبر و اختیار بحث فرمودن، توجه فرمودید؟ منتها اخبار طینت فکر نمی کنم اونجا الان ذهنم نیست اونجا، ولی می دارم که در المیزان بحث کردن، مطالبات بگردیم عادتش رو پیدا کنیم که کجای المیزانیشون بحث کردن. ما هم مطالبی که درک کردیم از اخبار طینت تابع فرمایشات ایشان هستیم، یعنی مطالبی که ایشان فرمودن به نظر ما از جهت برهانی منطقی روایی توجه فرمودید نقلی و عقلی کاملا متین است و مشکلی هم در اونجا نیست، توجه فرمودید. یک کتاب دیگری را حالا این را هم مطالعه بفرمایید بد نیست، انسان در قرآن، نوشته آیت الله جوادی آملی، 3-4 جلده انسان در قرآن، این را هم خب به زبان فارسی، البته قلم ایشون که قلم سنگینی هست ولی این مطلب را هم ایشون دارن، این را هم مراجعه بفرمایید. انشاءالله حالا این دوتا را مطالعه بفرمایید تا بعدن هم ما انشاءالله یه بحثی داریم. نمیدونم شرح منظومه شما؟ بله ندیدم من. بله خب خوبه دیگه، اونم خودشون هم که رساله‌ای دارن در طلب و اراده، اونجا هم راجع به جبر و اختیار بحث فرمودن، طلب و اراده‌ای که از به قلم خودشون هم هست، رساله‌ای در طلب و اراده هم بحثی که داریم که خدمتتون عرض کردیم اونجا هم هست. حالا انشاءالله اینها رو مراجعه من تا این رو بدانید حتما، یعنی مسئله ایست که حتما استاد میخواد با مطالعه خالی مسئله اش حل نمیشه. این بالاخره سوالاتی تولید میشه که حتما نیاز داره که بایدی که به صورت آموزشی باشه. حالا باید یک وقتی یک فرصتی انشاءالله باشه که همین مسئله به صورت یک کلاس و یک بحث آزادی مورد بررسی قرار بگیره. خب این مسئله تمام شد. این تتمه‌ای در بحث طلب و اراده مونده، این را هم عرض بکنیم مسئله تمام بشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که بحث طلب و اراده را از جهت کلامی تمام کردن، باز یک انقلت قلتی بیان می فرماید، اشکالی و دفع یک اشکالی را مطرح می فرماید. و آن اشکال ایره مستشکلی به صاحب کفایه می گوید، شما گفتید اراده تشریعی به معنای علم به مصلحت در افعال مکلفین است. خوب دقت بفرمایید، صاحب کفایه اون موقعی که اراده را تقسیم کرد فرمود یه اراده تکوینی داریم یه اراده تشریعی داریم. فرمود اراده تکوینی خدا یعنی علم به نظام اصله در نظام هستی، علم به نظام اصله. اراده تشریعی خدا این اوامری که خدا دارد اسمش رو اراده تشریعی، نماز بخوانی، زکات بدی، چه بچه. فرمود اراده تشریعی یعنی علم به مصلحت در افعال مکلفین. خداوند علم به این مصلحت ها دارد در افعال مکلفین. فرمود اراده تشریعی یعنی این. تفسیر فرمود اراده تشریعی را به چی؟ علم به مصلحت در افعال مکلفین. این مستشکل اینطور میگه، میگه شما که فرمودی اراده یعنی علم به مصلحت، و از طرف دیگر ادامه اشکال، و از طرف دیگر گفتید اراده عین طلبم هست، قائل شدید به اتحاد طلب و اراده. خب لازمه این می شود که وقتی خداوند ما امر می کند، امر خدا به معنای علم خدا به مصلحت باشه. چون گفتید اراده با طلب یکی، طلب که همون امر خدا هست، مثلا یه عقیم الصلاة. شما میگید این اراده تشریعی عین چی میشود؟ طلب میشود. خب این عقیم الصلاة این که طلب است، و این هم که گفتید طلب عینه، بگید طلب عینه اراده، اراده را گفتید چی؟ علم به مصلحت. پس عقیم الصلاة یعنی علم خدا به مصلحت در نماز. خب قطعا این باطل، چون عقیم الصلاة امر است، علم نیست که. عقیم الصلاة مگر علم است؟ عقیم الصلاة امر و دستور است، فرمان است، علم نیست که. در اینجا دقت کنید، اشکال را دوباره تکرار میکنم، خوب دقت بفرمایید. صاحب کفایه اراده تشریعی را تفسیر کردن به چی؟ علم خدا به مصلحت در افعال. یک، اینو می‌ذاریم این طرف. دو، قائل شدن که طلب عین اراده تشریعی. سه، طلب همون صيغه های امری است که در کلام خدا آمده. طلب اینه دیگه، خدا طلب میکند از ما، یعنی این امرهایی که آمده، اقیم الصلاة، آت الزکات، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم، اینا همه طلب هم دیگه. خب این ستا رو میذاریم که هم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود که تمام صيغه های افعل که در کلام خدا به کار رفته است به معنای علم خداوند به مصلحت در نماز و اینها باشد، نه به معنای دستور خداوند. در صورتی که اینها دستورن، علم نیستن که. پس اون تفسیری که شما در اراده تشریع کردید با این اشکال مواجه می شود. اراده تشریع را نباید به علم تفسیر کرد، اراده تشریعی را باید به امر و دستور تفسیر کرد، نه اینکه به علم تفسیر کنیم. اگر بگیم علم است، پس معناش این است که خدا وقتی می فرماید اقیم الصلاة یعنی من علم دارم به مصلحت در نماز. خب معناش اینه؟ یا معناش این است که نه، دستور میدهم به شما که نماز بخوانید، امر میکنم به شما که زکات بدهید یا روزه بگیرید و الی غیر ذلک. پس بنابراین شما قائل به اتحاد طلب و اراده شدید، اراده تشریعی را به معنای علم گرفتید، صیغه های افعلم که اینها چی هستن؟ طلب هستن. پس لازمش میشه تمام این صیغه های افعل در کلام خدای سبحان و در روایات رسول خدا و ائمه طاهرین به معنای چی باشد؟ علم به مصلحت باشد، نه اینکه به معنای امر و دستور بشود. این اشکالی است که در اینجا بیان می‌فرماید. قلت و جواب میدهد، صاحب الکفای اعلا با مقام شریف جواب میدهد برای اینکه این جواب برای دوستان عزیزم روشن بشود، یه مقدمه ای را از علم کلام خدمت عزیزان عرض میکنه. خوب دقت بفرمایید، این مقدمه را خیلی جمع جور براتون بگم که خیلی فرصتی نیست. آن مقدمه این است که در باب در علم کلام، در باب صفات واجب تبارک و تعالی، صفات خدا را به دو بخش تقسیم کردن، یکی صفات ذات، یکی صفات فعل. صفات ذات را هفت تا گرفتن به این کیفیتی که میگونیم: علم، قدرت، این دو، حیات، سه، سمع، چهار، بصر، پنج، تکلم، شش، اراده، هفت. هفت تا میگن صفات سبع ذاتیه. خداوند هفت تا صفت ذاتی داره. غیر از این هفت صفت، هر صفت دیگری که خدا دارد همه دیگه صفت فعل میشه. که میگم خدا هزار و یک صفت دارد، هزار و یک اسم دارد، هفتاش میشه ذات، بقیه اینا همه میشه صفات فعل. رازقیت و خالقیت و توجه فرمودید، شافی بودن، محیی بودن، ممیت بودن، الی غیر ذلک، اینا همه خداوند عقاب میکند، خداوند ثواب میدهد، اینا همه میشه صفات. خب پس صفات دوتا شد، صفات ذات و صفات فعل. بذارید کنار، بیام تو صفات ذات. در صفات ذات باری تبارک و تعالی متکلمان امامیه نظری دارن. خوب دقت کنید، اصل بحث اینجا متکلمان امامیه نظری دارن و نظرش این است که میگن صفات ذاتیه پروردگار عین ذات است، یک، و هفت صفت عین هم دیگرن، دو تا عینیت ها. صفات عین ذاتن، این یک. خود صفات عین همن، یعنی علم عین قدرت است، قدرت عین اراده است، اراده عین تکلم است. دو تا عینیت، متکلمان امامی دو عینیت قائل هستند، یکی عینیت صفات با ذات و یکی عینیت صفات خودشون با خودشون. ولاکه مهمه این عینیتی که متکلمان امامی بیان فرموده اند صفات عین همان و عین ذاتن، عینیت به لحاظ مصداق است نه به لحاظ مفهوم. مفهومشون با هم مخالفه، یعنی مفهوم اراده یه چیزه، مفهوم علم یه چیز دیگر است، اما اتحاد اینها به لحاظ مصداقیه. یعنی چه به لحاظ مصداقی؟ یعنی یک وجود است در خارج که هم به او الله گفته می شود، هم به او علم گفته می شود، هم به او قدرت گفته می شود. در خارج یه مصداق بیشتر ما هشتا مصداق نداریم که یکی خدا بشه هفتا هم صفات او بشن. هشتا مصداق نیست. مصداق واحدون و وجود واحدون، یصدق بر این وجود واحد الله، یصدق بر او عالم، یصدق بر او قادر، الی غیر ذلک. پس این صفات که عینیت دارن عزیزان، این صفات که عینیت دارن، بگید با من عینیتشون مصداقی. احسن. ولیکن مفهومن چیه؟ مخالفن. هم خودشون با خودشون مخالفت مفهومی دارن، هم با ذات. یعنی ذات یه مفهومی داره و هر صفتی برای خودش یه مفهوم دیگری داره. ما که قائل به عینیتیم، عینیت مفهومی را بلکه عینیت مصداقی را میدیم. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیان درمانن مستشکل اشکال کرد، گفت شما قائل به اتحاد طلب و اراده ای، اراده را هم تفسیر کردید به چی؟ اراده را تفسیر کردید به علم. پس لازمش این است که تمام طلبهای خداوند که در این سیره های افعل گفته می شود به معنای چی باشد؟ علم. صاحب کفایه می کند اشتباه همینجا می فرموید ما که قائل به اتحاد شدیم، اتحاد مصداقی را می گیم، نه اتحاد مفهومی. نمیخوام بگیم مفهوم طلب مفهوم علم، میخواهیم بگیم علم خدا و اراده خدا در مصداق یکی هست، همونطور که در صفات ذاتی میگیم، چون هم علم صفت ذاتیه هم اراده صفت ذاتیه. ما که میگیم اراده تشریعی علم به مصلحت است، یعنی اراده تشریعی مصداقا عین علم به مصلحت میماند و الا مفهوما با هم فرق میکنه. لذا این صيغه های افعل که خدا فرموده مفهومش علم نیست، بلکه اینها چی هستن؟ مصداقا با علم یکی هستن. پس مفهوم عقیم و صلات نمیشود علم خداوند، مفهومش این نیست. مفهومش همون دستور است. لناکن این دستور خدا با علم خدا به مصلحت در خارج دو مصداق نداره، یک مصداق داره. مفهومش دو چیز است. امر مفهومش دستور است. اراده، توجه فرمودید، اراده مفهومش همون دستور میشه. اما این که ما گفتیم اراده تشریعی عین علم به مصلحت در فعل عباده است، اراده عین، بگید با من، اراده عین علم است، عینیت به لحاظ مصداقی خواستیم بگیم، نه اینکه بخوام بگیم مفهوم علم همون مفهوم اراده است، مفهوم اراده همون مفهوم علم است، چون اینها صفات ذاتی خدای سبحان هستند و در صفات ذاتی ما مبنای صاحب کفایه میفهمیم، مبنای ما همون مبنای متکلمین امامیه است، که این علم و اراده مفهوماً با هم مخالفت دارن، مغایرت دارن. اتحادی که قائل شدیم اتحاد مصداقی شد بناهن الهازا، پس این اشکال به ما وارد نمی شود. این را تطبیق کنیم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. در دهه آخر ماه صفر هر کجا هستید انشاءالله به یاد همه دوستان و مای حقیر فقیر باشید، ما هم ها کذا به یاد شما هستیم انشاءالله. در جلسات توجه و همونی توسلات دعاها انشاءالله همینگر را فراموش نخواهیم کرد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان و دفع کن لعلک تقول، شاید تو چنین بگویی که اذا کانت الارادت و تشریعیه منه تعالی، زمانی که بوده باشد اراده تشریعی از خدای سبحان، عین علمهی به صلاح الفعل، عین علم خداوند به صلاح الفعل یعنی مصلحت، عین خدا علم خداوند می شود به مصلحت در این فعل. خب وقتی این اراده عین علم شد، لازم بنا ان الا ان تكون عین الطلب، لازم می آید بنا بر این که تکون، ضمیر تکون به کجا می خوره؟ اراده. احسن، بنا ان الا ان تكون اون اراده عین طلب، اگر اراده عین طلب شد، اراده هم که معنای علم شد، پس همه طلبهای خدا یعنی صیغه های افعال همه به معنای چی میشه؟ علم میشه. لازم کون المنشأ بصیغه، بودن اون چیزی که انشاء میشود با صیغه، فی الخطابات الالهیه هو العلم، باید تمام این صیغه های افعال به معنای چی باشد؟ علم خدا باشد، نه به معنای دستور خدا باشد، در صورتی که صیغه های افعال به معنای دستور است نه به معنای علم. و هو یعنی این که به معنای علم باشد، به مکان من البطلان، به مکان من البطلان خیلی واضح است، واضح البطلانه. خب لعلک این وهم بود، حالا دفعش از اینجا شروع می شود. لکن نکه غفلت، از این نقطه غفلت کردی که ان اتحاد الارادت مع العلم بالصلا، اتحاد اراده با علم، انما یکون خارجا یعنی مصداقا لا مفهوما، اتحاد صفات خدا صفات ذاتی مصداقی مفهومی نی. و قد عرفت ان المنشأ ليس الا المفهوم، قبلا هم که گفتیم مردود صیغه چیزی غیر از مفهوم نیست، لت طلب الخارجی اون مصداق طلب نیست، توجه فرمودید. ولا غروه، لا غروه یعنی لا عجبه، تعجبی نیست، چیز بعیدی نیست، لا بعده، لا عجبه اصلا، فتعاد الارادت و العلم اینن و خارجن، این که اراده خدا و علم خدا مصداقا متحد باشند، این هیچ عجب و بعدی درش نیست، نه تنها بعدی نیست، بل لا محیس انهو، محیس یعنی چاره، بلکه هیچ راه چاره ای نیست، انهو یعنی از این اتحاد، فی جمیع صفاتهی تعالی، در تمام صفات خدا، منتها توجه داشته باشید ها، جمیع صفات هل، احسن، جمیع صفات ذاتیه، صفات فعل نما، صفات فعل این هم نیستن و این ذات هم نیستن، اونجا قائل به مقایسه مصداقی هستیم در صفات فعل. این فی جمیع صفاته یه قید ذاتی باید کنارش بذاریم، فی جمیع صفاته یعنی صفات ذاتی خداوند علی اعلی، رجوع، چرا اینها این همن؟ لرجوع صفات الی ذاته المقدسه، چون تمام این صفات به ذات باری تبارک و تعالی برمیگردد. لذا قال امیر المؤمنین علیه السلام و کمال توحیدهی الاخلاص له، کمال توحید پروردگار نهایت اخلاص است برای او، و کمال الاخلاص له نهایت خالص کردن خداوند نفی و صفات انهم. نفی صفات یعنی صفات زائد. صفات زائد را باید از خدا چکار کنیم؟ نفی کنیم. باید بگیم عین ذاتشن. نفی و صفات یعنی صفاتی که خارج از ذاتن، اون را باید از خدا چکار کنیم؟ نبینیم تمام صفات به کی برمیگردن؟ ذات باری تبارکن و الحمدلله. ببینید صفات فعل حادث هستن دیگه، چون که حادث هست صفات فعل حادث هست، چون که حادث هستن این ذات نیستن، اون ذات خداوند قدیم دیگه، اینا نمیتونن این ذات بشن. حمل میکنیم این حال اون تا
افعاد مستقی
نداره مدار
رحمانی
که
خودم ذاتی
صفات فعل. ببینید خداوند تا خلقی نداشته باشه رحمت معنا نداره دیگه. یعنی اون چیزی که انشاء میشه همون مفهوم طلب، اون مصداق طلب که قائم به نفسه، اون قائم به نفس همون بحثی که قبلا داشتیم نبود نگه خب انشاء یعنی مدلول فعلی انشاء همون مفهوم اون طلب بوده شما که طلب هست، اون مصداق طلب قائم به نفس دیگه، به نفس قائم، مصداق طلب که همون خاص به اراده من دیگه، کیفیت قائم به نفس دیگه، قائم به لفظ دیگه، اون که قائم به لحظه مفهوم همون معانی انشاءالله. جواب شما دارم که
اراده رو ذات بگیریم
هیچی دیگه
میشه جواب
از بحث بگیریم مثلا کلن
چی جواب باید
بگیریم مشکلی نداریم چون تقاییر خیلی روشنه دیگه. خدا خالق است،
تکلم خدا هم تا
خلق
نباشه
با چی بخواد تکلم کنه؟ خود ببینید با چی میخواد تکلم بکنه؟ نه ببینید با چی میخواد تکلم بکنه یک بحثه، این که صفت تکلم متوقف بر یه چیز دیگه باشه بحث دیگری است.
همون هم که فرمود رحمانی هم هم رفت به چیز دیگری است.
نه ببینید تکلم، آخه شما تکلم را به معنای الفاظ میخواید بگیرید، خدا که لفظی ندارد. بله کلام خدا را اینطور، یعنی کلام میگن کلام مراتبی دارد، یک مرتبه از کلام همین الفاظ است که مال ما انسان ها هست، توجه فرمودید. یک معنای از کلام گفتن کلام یعنی اظهار ما فی الضمیر، یعنی اون چیزی که در درون شخصی هست این را اظهار کردن، حالا اعم از اینکه کسی بفهمد یا کسی نفهمد. در رابطه با خداوند علی اعلی میگن انما کلامه فعله، کلام خدا فعل خدا هست، نه اینکه خدا بخواد حرف بزنه. امیرالمومنین فرمودن دیگه کلام خدا، نه اینکه خدا مثل ما زبانی داشته باشه، صدایی داشته باشه، چیزی داشته باشه. توجه فرمودید بنا ان علی هذا در تکلم خداوند مخاطب مشخصی لازم نیست، قدما یه مخاطب
باشه در رحمانه.
آخه ترحم یعنی چی؟ ترحم یعنی خدا خودش به خودش ترحم بکنه.
همون ترحم اظهار
به خودش
اظهار کنه
بکنه. بله دیگه خداوند علی اعلی خودش بر ذات خودش ظهوری دارد دیگه، شهدن لا انه لا اله الا خودش شهادت به وحدانیت خودش میزن. اگر کلام را به معنای اظهار بگیریم، در این اظهار لازم نیست که ما یه مخاطبی باشه، از اون فرمودی در اظهار وجود مخاطب. اما اگر به معنای الفاظ بگیریم چرا؟ خب الفاظ مخاطب میخواد، ولی خداوند که بری از این الفاظ و اینا.
سر استاد علم فعلی خدا بر نمیاد؟
چرا؟
یه جور باشه دیگه، جز حتی ذاتی حساب.
بله دیگه. این که گفتیم کلام مشهوره. در برابر کلام مثلا علامه طباطبایی تکلم رو از صفات ذاتی نمیدونه. سمع و بصر رو از صفات ذاتی نمیدونه. نظر ایشون اینه. علامه طباطبایی دو تا صفت رو فقط صفت ذات میدونن، علم و قدرت. بعد حیات هم میگن ترکیب این دو تا. بله از اون دو تا گرفته، صفت جدای غیر از این دو تا.
تقیید به قیومیت خدا برمیاد.
بله صفات فعل همه برمیاد به قیوم.
قیومیت خودش ذاتیه.
بله قیومیت هم به همون علم و قدرت برمیگرد. یعنی کسی که علم دارد و قدرت دارد قیوم میشه دیگه، یعنی قائم به ذات خودشه و بقیه موجودات هم قائم به او میشه.
پس اونایی که توجیه میکنه که این جزء ذاته، اونا چجوری میکنن؟
چی جزء ذاته؟
محضوریت ایجاد نمیشه سم و بسر رو ذات بگیرن، صفات ذات بگیرن؟
میگن سم نه آخه سم و بسر میگن منظور از سم معنی علم به مسموعات، بسر یعنی علم به مبصرات.
آن به آن میشه اون جزء.
بله نه دیگه، میگن علم خدا به نحو ثابت دیگه، علم خدا به جزئیات به نحو متغیر نیست، علم خدا به جزئیات به نحو ثابت.
تو متغیر
نباشه
که علم تعلق نمیگیره.
چرا؟ ببینید میگیم که در عبادات هم داریم دیگه، سمیع اون اذلام مسموع، یعنی خداوند توانایی علم مسموعات رو داره، ولی اون مسموعی هم نباشه، ولی این توانایی درش هست. فرض کنیم مثل ما که مثلا گوش داریم میتونیم بشنویم، فرض کنید هیچ صدایی اصلا نباشه، ولی ما این توانایی شنیدن رو داریم.
حالا اگر اینجا خطای استاد صورت بگیره، این که جزء ذات باشه نباشه، خیلی اشکال خیلی گنده توی توحید پیش میاد دیگه، خیلی فاحش پیش میاد دیگه. حالا مثلا سم میگه چیز فعلی باشه به ذات برگرده.
بله خب، بله منطقه. خب بالاخره دیگه اگر انسان از طریق صحیح رفته باشه اشتباه کرده باشه معذوره دیگه، اگر نادرست حرکت کرده باشه، خب تو مقدمات کوتاهی کرده باشه، معذور نیست. اشتباهاتی که در مسائل عقیدتی به وجود میاد دو جوره، یه وقت ناشی از تقصیره، یه وقت ناشی از قصوره. از قصور باشه هیچ اشکالی نداره، اگه ناشی از تقصیر باشه خب ما مؤاخذه میشه.
تو روایت مصطفی داریم که اسماء حسنا خداوند رو ائمه گفتن ما هستیم.
بله بله.
از یه طرف دیگه ما داریم اسم با چیز متحده دیگه با ذات. حالا اسم اینجا معنی همون صفات هست دیگه، درسته؟ اسم که باز
بله.
این دو تا چجوری با هم جمع میشه که از یه طرف ائمه خب فعل خداوند میگن دیگه،
بله،
از ذات خدا که نیست. بعد از یه طرف دیگه میگن که ما اسماء حسنا خداوند هستیم. این دو تا روایت چجوری جمع؟
خب ببینید، اسماء فعل خدا یا اسماء ذات خدا هستن؟ اگر اون اتحاد تو اسماء ذاتی ها، چون ما هر اسمی را متحد با ذات خدا نمیدونیم، اگر ما امام را فعل خدا میدانیم، پس اسم بودن یعنی اسم یا صفت بودن، اسم و صفت در مقام فعله، این دیگه متحد نمیشه با ذات خدا، چون اتحاد فقط تو صفات ذاتیه. ما باید اینجا روشن کنیم آیا منظور ائمه که فرمودن نحنو اسماء الله الحسنا که این در روایات هم آمده، منظور اسماء ذاته یا اسماء فعله. اگر منظور اسماء فعل باشه که هیچ مشکلی نداره، چون اسماء فعل با ذات متحد نمیشن. اگر شد جزء اسماء ذاتیه، یعنی ائمه فرمودن نحن و اسماء الله، یعنی ما اسماء ذاتی خدا هستیم، خب وقت اونجا این سوال مطرح میشه که خب اگر اینها اسماء ذاتی ان، اسم باید متحد با مسما باشه، وقت چجوری میشه که مثلا این وجود بشری متحد بشه با وجود خدا؟
لای ما میگیم مثلا یا قاضی الحاجات.
بله.
اینجا وقتی که میگیم توجه به خود خداوند.
بله بله.
حالا بعضی میگن که برای اینکه حاجتتون برطرف بشه، چون ما اسماء خدا هستیم، به ما توسل بکنید. وقتی که ما به ائمه توجه میکنیم، خود ذات خداوند رو دیگه در نظر نمیگیم.
بله.
چجوری میشه که مثلا ما غیر خدا رو میخونیم، نمیخوایم اشکال کنیم به چیزا؟
بله بله، باز بشیم باشم.
بعد حالا ما مثلا به امیرالمومنین توجه میکنیم تا حاجتمون برآورده
بله.
بشه.
بله.
بعد خدمت شما عرض شد که خود خداوند اینجا توجه نیست. چجور اسمی هست که ما رو از خود ذات خدا جدا میکنه؟
بله ببینید، لازمه اسمیت، ببینید لازمه اسمیت آن است که انسان به اون اسم باید به نحو مرآتی و آینه توجه کنه. شما جلو آینه که وای میسی، واقعا عکس خودتون میاد، توجهتون با آینه است. مشکل ما در توسل به اهل بیت این است که هنوز اون عنوان مرآتیت اینا رو درست درک نکرد. برای دیدن خدا مرآت لازمه، یعنی بدون مرآت امکان نداره برای بشر محدود که بدون آینه بدون خدا رو ببینه. منتها ما مهم اینه که اگر ما نگاهمون به امیرالمؤمنین آیتیت باشه، داریم واقعا خدا رو باید تماشا کنیم، نه امیرالمؤمنین رو دیگه. امیرالمؤمنین فقط اینجا حیث طریقیت پیدا میکنه. در واقع وقتی که به امیرالمؤمنین داریم توسل میکنیم که از حضرت میخواییم، یعنی ای کمال خدا، ای دست خدا، ای قدرت خدا، اینطور باید حضرت رو بشناسیم. امیرالمؤمنین ید الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، از خودش چیزی نداره. اگه اینطوری توجه کنیم مشکلی نیست، یعنی اینجا اسمی است که ما را میرساند به اون مصحبا. مثل که جلو آینه وایسادیم، تو آینه مثلا محو عکس خودمون، با آینه کاری نداریم، آینه فقط یه وسیله هست. در رابطه با ائمه مشکل ما توی این ور قضیه است، یعنی تصور آیتیت هنوز درست نشده. یعنی ما ائمه را اون موقعی که جلوی ذریعهشون میستیم و با اونها صحبت میکنیم، باید در تمام اون حالات عین الله، ید الله، اذن الله اینا رو ببینیم، نه شخص امیرالمؤمنین منقطع از اضافه اش به خدا. این یه مقدار کار میخواد رو امام شناسی، یعنی امام شناسی های ما ضعیفه. ما روی امام شناسی اگر بیشتر کار بکنیم، اون وقت این امام شناسی با خدا شناسی اصلا یکی میشه، طریق اونه دیگه،
مرحله فعل خدا میشه.
بحثم
بعد حالا مثلا وقتی ما میگیم قاضی یا قاضی الحاجه، این روش هم هست دیگه، خدا خداوند گفته اونی از تجربه.
بله.
بعد اونجا که اصلا خودشون خداوند صریحا گفته، یعنی بدون واسطه، بدون این مرئیت مخلوق هم میشه با خدا خداوند
تماس. نه نمیشه دیگه.
چرا نشه؟ مثلا ما
بله لله الاسماء الحسنا فادعوه.
بله.
خدا رو با اسماءش باید انسان بخونه. خدای بدون اسم، خدای یعنی بدون اسم اصلا قابل خوندن نیست.
ما مثلا بگیم مثلا ذکرهای از خود ائمه رسیده، بگیم مثلا چند مرتبه بگیم یا رحمن رحیمین، خداوند حاجتتون برای
خب همین ظهور همین... ببینید ظهور رحمن رحیم، ظهور رحمت خدا در عالم خارج به کیه؟ ظهور رحمت، آخه ظهور این ببینید ما یا خودمون تو قالب الفاظ می‌ذاریم، اشتباه ما اینه، ما تو قالب الفاظ و مفاهیم نباید گیر کنیم. مصداق آفرین
ذات توجه می‌کنیم.
مصداق رحمت چیه؟ شما بیاید رو مصداق رحمت ببینید، رحمت مفهومه، همه اینا که میگید مفهومه، مصداق عینی رحمت خدا چیه؟ اینو نشون بدین. مصداق عینی رحمت خدا
کل عالم است.
آفرین. کل عالم قائم به اون ولایت تکوینیه، یعنی این ولایت، این واسطه فیض اگر نباشد اصلا این کل عالم تکوینی معدوم مطلقه. پس مصداق خارجی رحمت اونیست که ایصال کرده فیض وجود را به من، که این میشه همون ائمه طاهر.
درسته در خارج جور چیزی هست، اما وقتی ما توجهمون به غیر خدا باشه ما نمیخوایم
غیر نیست اینجا دیگه. ببین وقتی شما آینه کردید اینها رو دیگه غیر نیست، خود خدا
اون چیز نگاه کنیم بازم اینا خودش محو میشن دیگه. چون ما میخوایم بالاخره اینها واسطه بشن بین ما و خدا دیگه،
واسطه به اون
مرحله که اگه بخوایم توجه تام به اون مرئیت نگاه کنیم اصلا خود
نه طریقیت. ببینید طریقیتشون محو نمیشه، موضوعیتشون محو میشه.
دیگه.
بله دیگه محو میشه، من به عنوان موضوع باید محو بشه. مگه کسی میدونه در برابر خدا موضوعیت داشته باشه؟ پیغمبرم در برابر خدا موضوعیت که ندارن، نه همه طریقیته، طریقیتشون نفی نمیشه، موضوعیت نفی میشه. خب باید هم نفی میشه، ولی ما به توحید نمیرسیم، اون اشکال وهابیا وارد میشه. اگر کسی برای امام یا پیغمبر موضوعیت قائل باشه همون شرک است که کاملا مشکله. اینو با طریقیته و انسان حتما احتیاج به طریق داره، آخه بدون طریق امکان نداره وصول به خدا، بدون طریق امکان نداره به وصول به خدا. چون من که الان اینجا فیض وجود دارم دریافت میکنم، واسطه هایی است که این فیض به من رسیده، من در توجه هم به خدا باید از این کانال بگذرم. بدون گذر از این کانال، ببین عینا مثل این لامپ میمونه، که این لامپی که الان روشنه، اون سیمی که رفته به کنترل، این سیم باید باشه تا این لامپ روشن باشه.
اما ما مثلا وقتی از خدا چیز میخوایم، برفرض واسطه فرشته ای هست،
بله،
هیچ وقت توجهمون به این فرشته نیست که مثلا داره فیض رو به ما
ناسه. خب ببین این ناشی از قصور معرفت ما، چون ما نظام هست، اصلا ما نظام هستی رو نشناختیم، فلذا خیلی دعاهای ما مستجاب نمیشه. ببینید خیلی از دعاهای ما مستجاب نمیشه به خاطر اینکه ما روش دعا، روش طریق دعا کردن اصلا بلد نیستیم. از حضرت پرسیدن چرا دعای ما مستجاب، فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه. از این چیه مفهومی شما؟ بید از طریق خودش وارد بشین، اونجا میگه مؤمن مستجاب و دعوه شده، اون چون معرفتش دقیقا به این کانال درست شده دیگه، این میشه مستجاب و دعوه، یعنی میدونه اینجا از طریق فرشته
باشه معرفت داره دیگه. کسی علم اجمالی کلا به این مسائل داشته باشه، اقرار کنه معرفت داره و قبول داره، اما موقع خوندن
ببینید علم اجمالی کافی نیست. آخه توجه کنید، علم اجمالی توی این مسائل معارفی کافی نیست برای انسانی، دست انسان نمیگیره. علم اجمالی چون پیرزن هم داره، اونم داره، اونم داره، خوبی به درد دردهای معرفتی ما رو اینا دوا نمیکنه. یعنی این سوالی که الان شما میگید که آقا اینجا چی میشه، مسئله توحید و مسئله ولایت چی میشه، این با اون علم اجمالی اینا حل نمیشه. اگه شما میخواید مسئله توحید و ولایت رو حل کنید که گرفتار مشکل وهابیا نشین، باید این مسئله بهش توجه داشته باشین. ببینید در اسلام ما دو تا فرقه انحرافی داریم، یک فرقه وهابی، آقا اینا میگن آقا توحید صحیح است و ولایت رو
قبول نمیکنن.
در برابر اینا دقیقا نقطه مقابل اینا فرقه شیخیه، اینا میگن آقا ائمه همه کارن، شما تمام توجه تو باید اصلا شما راهی به سوی خدا ندارید، فقط نهایت سیر بشر معرفت امامه. ببینید اینا برعکسن، اینا گفتن ولایت همه چیزه، توحید رو گذاشتن کنار. هر دو فرقه به خطا. راه صحیح چیه؟ راه صحیح است که توحید اصل است و ولایت طریق است، اینا با هم هیچ تنافی نداره، طریق با اون توحید هیچ منافاتی با هم نداره. ما بگیم ما طریق نمیخواهیم، این که محال اصلا، چون چون خداوند به سوی خودش بدون طریق چیزی خلق نکرده، همه با طریق هست. همونطوری که در عالم تکوین بر اساس افاضه خدا این مسیر طی میشه تا به من میرسه، در بازگشت هم همین مسیر باید طی بشه تا انسان به خدا برسه. نمیشه شما این مسیر را چکار کنین؟ نادیده بگیرین، محاله، تفره محاله. پس ما میخواهیم طریق را، منتها طریق باید به عنوان طریق بهش توجه بشه، نه به عنوان موضوعیت، به عنوان مرآتیت. اینها اموری است که ما در امام شناسی اون مشکل داریم، در خداشناسی اون مشکل داریم، فلزا جیر میکنیم. و اون علمای اجمالی اینجاها به درد نمیخوره، اینا باید واقعا تفصیلا آدم فلسفه بخونه، کلام بخونه، اینا قشنگ باز بشه، تشریح بشه، جایگاه امامت در نظام هستی باید روشن بشه. این مسائلی است که ما یه اجمالا امام چیه، جایگاهش چیه، حدودش، ثغورش، برنامه‌اش. بعد این وقت اینجا روشن شد خداشناسی، بعد وقت این دوتا میبینیم اصلا کاملا با هم دیگه. ما توی ورده افراد و تفرید نمیفتیم، نه مثل وهابی ها که امامت کنار بذاریم، نه مثل شرکی که امامت همه چیز بدانیم، نه خدا رو بره کنار، نه خدا باید بره کنار، نه امام باید بره کنار، هر دوتا لازمن برای سیر سعودی بشر. منتهایی که میشه طریق نگاه میشه، نگاه لحاظ عالی میشه، یکی میشه استقلال.